آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای شهر تهران با واگذاری مترو به دولت مخالفت کرد. مقامات فلسطینی طرحی را برای استقلال به سازمان ملل ارائه می کنند. برای جمهوری ایالات متحده آمریکا وارد چین شد. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز دوشنبه 25 آبان 1388 خورشیدی 16 نوامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله دوم بامدادی رادیو فردا. خوشحالیم و سپاسگزاریم که ما رو برای گوش دادن انتخاب کردید، یعنی رادیو فردا رو. امیدواریم که بتونیم جبران این توجه شما رو بکنیم با خبرها و گزارشایی که تقدیمتون می‌کنیم. در نیم ساعت آینده با ما باشید تا چند گزارش جالب رو درباره آخرین تحولات ایران و جهان بشنوید، از جمله درباره مرگ مشکوک یک پزشک بازداشتگاه کهریزک گزارشی را خواهید شنید. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده ی آخرین خبرها باشید از همکارم پارسا شمس. سلام مجدد.
درود بر شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران میگوید در نشست روز یکشنبه این شورا با واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت مخالفت کرده است. محمد علی نجفی در پایان نشست شورای شهر به خبرنگاران گفت این پیشنهاد دولت مغایر با شماری از قوانین است. محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفته بود دولت او تصمیم دارد مدیریت مترو تهران را به دست بگرفته و مدیران را خود انتخاب کند. در ماه‌های گذشته هواداران رئیس جمهوری شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسی کاری در انجام کارهای مترو کردند. در مقابل محسن هاشمی مدیر عامل مترو و محمد باقر قالیباف شهردار تهران دولت را متهم کردند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی میخواهند طرحی را برای اعلام استقلال فلسطین به سازمان ملل متحد ارائه کنند. مذاکره کننده ارشد فلسطینی صاحب عریقات میگوید مقامات فلسطینی تصمیم گرفتند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند استقلال کرانه غربی رود اردن و غزه را با مرکزیت بیت المقدس یا اورشلیم شرقی به رسمیت بشناسد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واکنش به این طرح نسبت به هرگونه تصمیم یک جانبه از سوی فلسطینی‌ها هشدار داد و گفت ارائه چنین طرحی منوط به مذاکره با اسرائیل است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز یکشنبه برای سفری 3 روزه وارد چین شد. در جریان این سفر آقای اوباما با برخی از مقام‌های چینی در شانگهای دیدار کرده و سپس راهی پکن پایتخت چین می‌شود. پس از سفر به چین رئیس جمهوری آمریکا به کره جنوبی قرار است برود تا تور آسیای 9 روزه خود را به پایان برساند. انتخابات شوراها و شهرداری‌های کوزوو دیروز یکشنبه با آرامش و بدون بروز خشونت برگزار شد، اما تنها کمتر از نیمی از واجدان شرایط در آن شرکت کردند. در این انتخابات که نخستین انتخابات در کوزوو از هنگام اعلام استقلال یک جانب از سربستان بود، از میان حدود 1.5 میلیون تن واجد شرایط حدود 45% شرکت کردند. گزارش‌ها کیس اقلیت سرب تبار کوزوو در برخی مناطق حاضر به تحریم انتخابات نشدند و هرچند حضور کمرنگی داشتند اما در انتخابات شرکت کردند. در ایران سهمیه بنزین خودروی شخصی در فصل زمستان 20 لیتر کاهش یافت. علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته سهمیه خودروهای عمومی پس از کاهش ماه گذشته تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب سهمیه بنزین خودروی شخصی از دی ماه سال جاری ماهانه 80 لیتر خواهد بود.
و سپاس پارسا شمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. قتل یا خودکشی؟ برخی منابع از مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک میگویند.
ایشون قبلا بسیار مورد تهدید بوده، چند بار بازجویی شده و به ایشون گفته شده که مبادا که در مسائل سیاسی که مستقیم به سران نظام و رهبران کشور مربوط میشه دخالت بکنه.
گزارش‌های جدید درباره سرنوشت معاون سابق وزیر دفاع ایران. سایت‌های ایرانی از زندانی بودن علیرضا عسکری در اسرائیل خبر می‌دهند. هشدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا به ایران: فرصت برای پذیرش توافق هسته‌ای رو به پایان است. بحث درباره برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهرستان‌ها و چند گزارش دیگر. برخی پایگاه‌های اینترنتی از مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک می‌گویند. رامین پوراندرجانی جوانی 26 ساله اهل تبریز است که در حال انجام خدمت سربازی در نیروی انتظامی در تهران بوده است. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا خبر مرگ مشکوک این جوان را تایید کرد. علیرضا کرمانی.
دو خبر غیر رسمی در نخستین روزهای این هفته یک بار دیگر نام بازداشتگاه کهریزک را به یادها آورد. خبر خودکشی یک پزشک وظیفه که در اوج التهاب روزهای پس از انتخابات در زندان کهریزک خدمت می کرده است و نیز خبر صدور قرار قضایی برای سرتیپ احمد رضا رادان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی. این خبرهای غیر رسمی را هم پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان و هم دو پایگاه اینترنتی نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کالیفرنیا، آمریکا.
مهم این هستش که این دکتر وظیفه در زمانی که این جنایات در کهریزک اتفاق افتاده، ایشون پزشک بوده اونجا و یکی از کسانی است که با بیشتر این افراد از نزدیک دیدار کرده و حتی گزارشی رو که در مورد محسن روح الامینی یکی دو روز قبل از مرگ ایشون تهیه کرده بوده رو این پزشک کرده. چنانچه بعضی از سایت‌ها به اون اشاره کردن، ایشون قبلا بسیار مورد تهدید بوده، چند بار بازجویی شده و به ایشون گفته شده که مبادا که در مسائل سیاسی که مستقیم به سران نظام و رهبران کشور مربوط میشه دخالت بکنه. و امروز به این خبر مرگ ایشون که البته به خانواده او هم اجازه ندادن که کالبدشکافی بشه، بار دیگر مسئله کهریزک رو مطرح میکنه.
جز خبرهای غیر رسمی، روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود به نقل از محمد کاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، شاکیان و شاهدان پرونده کهریزک را 145 نفر ذکر کرد. از سوی دیگر پایگاه اینترنتی تابناک نزدیک به محسن رضایی که با پدر محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک دوستی دارد، از آن خبر داد که در پرونده کشته شدگان ماجرای کهریزک نیروی انتظامی گزارشی را به پرونده اضافه کرده است که با اطلاعات واقعی درباره زمان و مکان بازداشت‌ها و دیگر اطلاعات موجود درباره برخی از قربانیان از جمله محسن روح الامینی همخوانی و مطابقت ندارد. رضا فانی یزدی.
مسئله کهریزک گرچه زمانی که اتفاق افتاد و بعد از اینکه افشا شد، از جانب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فاجعه‌ای از اون یاد شد و قول رسیدگی بهش داده شد، ولی همچنان در بوته فراموشی گذاشته شد. امروز هم جز چند تا سایت که به طور غیر رسمی به این مسئله اشاره کردن، کسی دیگه حرف نمیزنه راجع بهش. به نظر من از اونجایی که جنایت هولناکی اتفاق افتاده بود و شاکیانی داشت که این شاکی‌ها در رده‌های بالایی بودن مثل پدر آقای محسن روح الامینی، اینها هم باید پاسخگو می‌بودند به این مسئله، هم نمی‌خوان که رسماً در مطبوعات کشور این مسئله دوباره مطرح بشه.
در حالی که پس از گذشت ماه‌ها و با وجود اینکه آیت الله علی خامنه‌ای و برخی دیگر از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول پیگیری ماجرای کهریزک را داده‌اند، اما هنوز به جای ارائه گزارشی رسمی، بازار شایعات درباره پرونده کهریزک همچنان داغ است. از خبرهایی درباره امکان صدور حکم قصاص برای بازجویان متخلف تا خبری نرمتر در حد و اندازه صدور حکم خفیف برای قائم مقام نیروی انتظامی، یعنی اینکه احمد رضا رادان التزام اخلاقی داشته باشد تا در ادامه رسیدگی به پرونده با مقامهای قضایی همکاری کند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما اگر درباره این گزارش و مطالب دیگه نظر و مطلبی رو میخواید با ما در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بارها از تظاهرکنندگان خواستند تا از دادن شعارهایی که به گفته آنان افراطی است پرهیز کنند. آقایان موسوی و کروبی در این مورد برخورد شدیدتر نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهرکنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را نتیجه طرح این شعارهای افراطی دانستند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
5 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها با گذشت 5 ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز 13 آبان بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در 5 ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارهاست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنها به طور مستقیم مورد حمله شماری از تظاهرکنندگان قرار گرفته است. همزمان شعارهای دیگری نیز مانند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده است. چنین شعارهایی و یا مشابه آنها به ویژه در نخستین هفته های آغاز اعتراضها داده نمی شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال تظاهرکنندگان شعارهای کلی مانند مرگ بر دیکتاتور و رأی من کجاست را سر می دادند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که جنبش سبز ایران یک حرکت ساختارشکن پیدا کرده است.
12 میلیون از افرادی که جزء اپوزیسیون خاموش بودند و معمولاً انتخاب‌ها رو تحریم می‌کردند و شرکت نمی‌کردند در انتخابات، این دفعه در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کردند و وارد شدن این عنصر جدید به سبد آرا معادله آرا رو به هم زد. اینها خواستشون در واقع تحولات رادیکال بود. دوم همون اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری های خامنه‌ای، یک بار دیگه با این عمل ثابت شد که راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد. موقعی که چنین باشه طبیعتاً معترضین از ساختار موجود که امکان نمیده به اهدافشون برسن عبور میکنن.
در این میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیامهای خود از معترضان خواستند تا از طرح شعارهای به گفته آنان افراطی خودداری کنند. اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروههایی از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ پاسخ را از آقای شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میشنویم که میگوید اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.
خود اونا هم حاضر نیستن که ساختار عوض بشه و مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، مردم برن سراغ یک جمهوری معمولی مثل بقیه جای دیگه دنیا.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی میگوید نگرانی آنها دو جنبه دارد.
یکی این که نمیخوان با تندتر شدن شعارهای تظاهرکنندگان حکومت رو وادار به واکنش‌های تندتر بکنه و در نتیجه افزایش شکاف میان آنها و نظام بشه. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف بین آنها از یه سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دل بستن جلوگیری میکنه. دومین جنبه اون اینه که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود اونا هم هست.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطع زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است میتواند زیانبار باشد. آقای زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با این عقیده موافق است.
موقعی که این گونه جنبش ها صورت میگیره و حتی جنبش های صنفی، همیشه عواملی هستند یا خودجوش یا وابسته که میکوشن که این جنبش رو به انحراف ببرن یا به سوی خودشون گرایش بدن. این خطر تو این جنبش کنونی هم وجود داره، ولی باید بردبار باشه، پیوسته و آهسته حرکت بکنه و عوامل آشوب طلبی رو که بعد من در کمین نشستن به خودش راه نده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز میگوید
هر نوع شعاری که بخواد تفبندی های کاذب درست کنه، سکولار مذهبی یا مثلا برانداز غیر برانداز، اساسا از یه جنبش مدنی که شکل سیاسی هم داره یه مقدار دور میشه و ضربه میزنه.
در این حال ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را میدهند مقصر نیستند، مقصر کسانی هستند که به خواسته های مردم توجهی نمی کنند.
مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
یا میتونید از فیلتر شکن‌های موقت ما استفاده کنید که آخرین فیلتر شکن‌های ما هستن ابراهیمه.com ebrahime.com یا قبادل.com gobadel.com. اینها آخرین فیلتر شکن‌های موقت ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. و اما اگر در وبسایت ما سری بزنید، اونجا میتونید نرم افزار نسیم رو نصب کنید و برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید، یا برای ما ایمیل بفرستید تا این نرم افزار رو براتون ارسال کنیم. گزارش ها رو پی میگیریم. چند تارنما یا همون وبسایت خبری در ایران میگویند معاون سابق وزیر دفاع ایران که حدود 3 سال از ناپدید شدنش میگذرد، توسط ماموران اطلاعاتی اسرائیل روبوده شده و مکنون در اسرائیل زندانی است. منابع خبری غربی پیشتر گفته بودند علیرضا عسکری به غرب پناهنده شده است. شاهین بشیری گزارش میداد.
علیرضا عسکری، نظامی سابق ایران، که در تاریخ 16 آذر 1385 از دمشق وارد هتل جیران استانبول در ترکیه شد و 2 روز بعد یعنی 18 آذر مفقود شد. در ماه مارس سال جاری میلادی، حدود 8 ماه پیش، یک مقام سابق وزارت دفاع آلمان اعلام کرد عسکری با پشیمانی از گذشتهش اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران به غرب انتقال داد. با این حال، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و همچنین خانواده علیرضا عسکری ادعا می‌کنند که وی ربوده شده است. به گزارش تارنمای الف، تحقیقات 2 ساله نهادهای زیرابط نشان می‌دهد علیرضا عسکری پس از دزدیده شدن توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در زندان اسرائیل به سر می‌برد. بنابراین گزارش، علیرضا عسکری با همکاری موساد و سازمان‌های اطلاعاتی آلمان و انگلیس ربوده شده و در نهایت به اسرائیل برده شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. هانس روله، مقام سابق وزارت دفاع آلمان، ماه مارس در یک روزنامه سوئیسی نوشت غرب از طریق یک فراری ایرانی از سرمایه‌گذاری تهران در تأسیسات هسته‌ای سوریه باخبر شده، خبری که به بمباران راکتور اتمی سوریه توسط اسرائیل منجر شد. این مقام سابق وزارت دفاع آلمان همچنین نوشت جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی به کره شمالی پرداخته تا سوریه را تبدیل به یک قدرت نظامی هسته‌ای کند. آمریکا در همین زمینه گفت تأسیسات در حال تکمیل سوریه در واقع یک راکتور هسته‌ای بوده، ولی سوریه با رد موضوع اتمی بودن تأسیسات بمباران شده‌اش گفت آنجا یک پایگاه متروکه نظامی بوده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند علیرضا عسکری در برنامه‌های هسته‌ای ایران دخالت و حضوری نداشته است، ولی رسانه‌های غربی به نقل از منابع اطلاعاتی اعلام کردند که وی با سرویس‌های امنیتی آمریکا همکاری کرده و یک منبع اطلاعاتی با ارزش محسوب می‌شود. علیرضا عسکری که پس از بازنشستگی مشغول تجارت زیتون و روغن زیتون بود، در ترکیه ناپدید شد. زیبا احمدی، یکی از 2 همسر وی، پس از ناپدید شدن شوهرش گفت عسکری پناهنده نشده و شواهدی هست که نشان می‌دهد او را ربوده‌اند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در سنگاپور با یکدیگر دیدار و از رویکرد ایران نسبت به پیشنهاد هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فرصت استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران رو به پایان است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که در پی گفتگوهایشان در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در سنگاپور صحبت می‌کردند، اظهار داشتند صبر و شکیبایی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران دارد از دست می‌رود. باراک اوباما در حالی که کنار دیمیتری مدودف نشسته بود گفت متاسفانه دست کم تا کنون به نظر می رسد ایران نتوانسته است به آنچه که هر کسی تأیید می کند رویکردی مبتکرانه و سازنده است آری بگوید. دمیتری مدودف نیز گفت که فرصت ما نسبت به این رویکرد رو به اتمام است. وی موضع پیشین روسیه را تکرار کرد که اگر بحث ها نتایجی به دست ندهند، راه های دیگری ممکن است به کار برده شوند، هرچند روشن نکرد که این راه ها چه می توانند باشند. رئیس جمهوری روسیه گفت با تقدیر از اقدامات مشترک، روند گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای ایران متوقف نشده است، اما ما نسبت به سرعت آن کاملا خرسند نیستیم. وی گفت اگر چیزی کار نمی کند، راه های دیگری برای پیشبرد این روند وجود دارد. دیمیتری مدودف افزود هدف ما روشن است، یک برنامه شفاف هسته‌ای به جای برنامه‌ای که موجب نگرانی دیگران می شود. شش قدرت عمده جهانی، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین که پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند، به اتفاق آلمان موسوم به گروه پنج به علاوه یک، نهم مهر ماه در ژنو با ایران در زمینه طرحی پیشنهادی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست داده است به گفتگو پرداختند. بنابراین طرح پیشنهادی، ایران بخش عمده اورانیوم اندک غنی شده خود را برای غنی سازی در عیاری بالاتر و تبدیل به میله های سوخت جهت مصرف در راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه می فرستد. راکتور پژوهشی تهران در زمینه رادیو داروها فعالیت می کند که برای درمان بیماری سرطان به کار می روند. مقامات ایرانی می گویند ایران حدود 1600 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 3.5% دارد و برایش پرسش انگیز است که چرا باید برای دریافت تنها 30 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 20% 80% از موجودی اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، آن هم پیش از آن که سوخت راکتور پژوهشی را دریافت کند. هدف از طرح پیشنهادی دیدبان سازمان ملل کاستن از موجودی اورانیوم غنی شده ایران و در نتیجه کاهش نگرانی کشورهای توانمند غربی از اهداف نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده است. با اینکه تهران هنوز پاسخی رسمی به طرح پیشنهادی یاد شده نداده، اما در واکنش‌های غیر رسمی ابراز داشته است ترجیح می‌دهد سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران را خریداری کند. کشورهای غربی از توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانند و بیم دارند تهران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. اینها همه در حالی است که تهران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران برنامه غیر نظامی و صلح‌آمیز است و عرصه‌هایی چون انرژی، پزشکی و دارویی، صنعتی و کشاورزی را در بر می‌گیرد.
حمله تند رئیس مجلس شورای اسلامی به باراک اوباما، علی لاریجانی در واکنش به هشدارهای رئیس جمهوری آمریکا به ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفت اوباما بهتر از جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا نیست. نادر صدیقی با جزئیات بیشتر.
از هنگام ورود به کاخ سفید، پرزیدنت باراک اوباما به رویکرد دیپلماتیک در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اولویت داده و دست آشتی به سوی تهران دراز کرده است. با این حال به نوشته رویترز، بحران ناشی از لجاجت جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های اتمی همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین سخنان تند خود علیه دولت آمریکا که با شعارهای ضد آمریکایی برخی از نمایندگان مجلس اسلامی نیز همراه بود، سیاست‌های پرزیدنت اوباما را به باد انتقاد گرفت و گفت ارائه پیشنهادهای سبک و غیر معقول در بحث اتمی ایران که رئیس جمهور آمریکا آن را عادلانه توصیف کرده، حکایت از آن دارد که تغییرهای ادعایی جز نمادهای گولزننده برای ساده لوحان سیاست چیز دیگری نبوده است. لاریجانی در این زمینه گفت
واقعا فضاحت آور است که بعد از یک سال سخنرانی و شعارهای توخالی، رفتارهای این رئیس جمهور در صحنه عمل چیزی کمتر از سلف خود نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید تحریم‌هایی که از سال 1979 توسط جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا وضع شده و نیز اعلام جرم دادستان‌های فدرال در نیویورک علیه بنیاد علوی و شرکت آسا وابسته به جمهوری اسلامی، این دو اقدام را نیز مورد انتقاد قرار داد. اعلام جرم دادستان‌های فدرال آمریکا علیه شرکت آسا حدود یک سال پیش و به عبارتی در ماه دسامبر پارسال تسلیم دادگاه شد و روز پنجشنبه نیز درخواست مصادره یک آسمانخراش 36 طبقه در خیابان پنجم منهتن نیویورک و چهار مسجد متعلق به شرکت آسا و بنیاد علوی بر این فهرست اضافه شد. دادگستری آمریکا بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم کرده است که به طور غیرقانونی و با نقض قوانین آمریکا به ایران پول فرستاده و معاملات بانک ملی ایران را انجام داده است. گفته می شود که شرکت آسا 40% سهام و بنیاد علوی 60% سهام آسمان خراش نیویورک را در اختیار دارند. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این اقدام‌های دولت آمریکا با تندی گفت:
البته دو اقدام اخیر ایالات متحده نسبت به ملت ایران نیز عمق این تغییرات را نشان می‌دهد. یکی تمدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر علیه ایران به مدت یک سال دیگر توسط رئیس جمهور آمریکا، دوم بلوکه کردن حساب‌ها و امکانات بنیاد علوی در آمریکا.
حمله‌های لفظی رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا تنها به این موارد خلاصه نمی‌شد. علی لاریجانی حمله‌های اخیر نیروی هوایی عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه یمنی در مرزهای دو کشور را نیز به آمریکا نسبت داد و بدون ذکر منبع مشخصی گفت: خبرها حکایت می‌کند که ایالات متحده نیز از چنین اقدامات سرکوبگرانه حمایت کرده و همیار و کمک‌کار بوده است. با توجه به موضع رئیس مجلس شورای اسلامی احتمال نمی رود که گفتگوهای دولت ایران با قدرت‌های غربی بر سر حل مسائل اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماتیک نتیجه بخش باشد.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار تیم ملی ایران با اردن در یک نشست مطبوعاتی در زمینه امکان برگزاری دیدارهای کم تماشاگر تیم ملی در شهرهای دیگر کشور گفت امیدوار است برای استقبال بیشتر تماشاگران این کار انجام شود. در گذشته نیز برخی از کارشناسان فوتبال از این ایده حمایت کرده بودند. بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط با ناصر حجازی پیشی صفت فوتبال گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
البته اگر تو شهرستانه باشه، به خاطر که مردم عزیز شهرستانی دوست دارن تیم ملیشون رو ببینن، خب چه بسا نفرات بیشتری، تماشاچی بیشتری بیاره برای تشویق تیم ملی ایران. درسته این قبوله، ولی چون اکثرا تو بازی‌ها تو زمین آزادی انجام میشه و زمین آزادی هموار و مناسب برای بازی، من فکر کنم اینجا رو به این دلیل همیشه انتخاب میکنن، چون شهرستانا زمین چمن آنچنانی نداره. ممکنه یکی دو تا استادیوم باشن که زمین چمن مخصوص داشته باشن که بتونن تیم‌های خارجی بیان بیان رو اون زمین بازی بکنن. من فکر کنم فقط به این دلیل باشه.
یعنی دلیلش دلیل فنیه بیشتر، اون کیفیت چمن ورزشگاه 100,000 نفریه. حالا این بازیه که برگزار میشه هنگامی که بخش بزرگی از استادیوم 100,000 نفری خالی از تماشاگره، آیا این تأثیری در کیفیت بازی هم داره، در اون فضای بازی؟
البته بعضی موقع در کیفیت بازی تأثیر داره. ببینید وقتی تماشاچی زیاد میاد و پر میشه، استرس ناخودآگاه به بازیکنهای تیم ملی بیشتر وارد میشه به نظر من، و از یه لحاظ هم ممکنه با تشویقهای بی امان خودش باعث بشه که تیم حریف ضعیف بازی بکنه و بترسه از این هیاهویی که بالاخره طرفدارا در میارن. دو نقطه متقابل داره این. اگر اینجوری باشه به نفع تیم ملی، اگر مثلا خدای نکرده تیم ضعیف بازی بکنه و طرفدارا شروع بکنه، بالاخره به انتقاد کردن، ممکنه برای تیم ملی ضرر داشته باشه.
سالها پیش آقای حجازی یکی از بازی‌های تیم ملی بود، فکر می‌کنم در دور مقدماتی مسابقات جام جهانی، که اون بازی در تبریز برگزار شد و استقبال شایان توجهی ازش به عمل اومد. چطور این تکرار دیگه نشد؟ ورزشگاه تبریز اون موقع کیفیت خوبی هم داشت از نظر مسائل فنی.
درسته، ولی شما اگه توجه بکنید تیم ملی باید یه مسافرتی بکنه به تبریز و در هوای سردی که الان تبریز داره، من فکر کنم تبریز الان به علاوه دو یا در زمان بازی ممکنه صفر باشه. به این دلیل ممکنه کیفیت بازی تأثیر بذاره رو اون هوا، تأثیر بذاره رو کیفیت بازی بچه‌ها. و این مسافرتی که میکنن یه روز باید قبل از بازی برن خوابگاه اونجا بخوابن یا توی هتل بخوابن، من فکر کنم به ضرر تیم ملی بشه. حالا به قول شما کمپ تیم ملی بغل استادیوم آزادی به راحتی میتونن هم تمریناتشون رو مرتب کنن، هم بازی رو هم به فاصله 5 دقیقه 10 دقیقه به استادیوم برسن بازیشون انجام بدن.
ناصر حجازی بود پیشکسوت فوتبال که همکنون به عنوان مربی در یکی از تیم‌های اروپایی مشغول به کار است. و اما برای دسترسی به آخرین اخبار و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست ibrahime.com ibrahime یا qobadel.com qobadel.com
و در وبسایت ما میتونید نرم افزار نسیم رو نصب کنید تا برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید، یا برای ما ایمیل بزنید تا ما براتون این نرم افزار رو ارسال کنیم به info@radiofada.com. با سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردین، همچنان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با ترانه خواب و رویا. صبحتون بخیر. احتمالاً خواب و رویای شما دیگه به پایان رسیده و در این ساعت قسمتی از بامداد روز دوشنبه 25 آبان ماه رو پشت سر گذاشتید. البته اگر فاصله زمانیتون با ایران بیشتره، شاید هنوز خورشید براتون طلوع نکرده باشه. در هر صورت امیدوارم که ساعت‌های پیش رو به بهترین وجه پشت سر بذارید. ما هم در بخش موسیقی رادیو فردا شما رو مثل هر روز همراهی خواهیم کرد، البته اگر دوست داشته باشید. آهنگ بعدی رو لیلا خونده، خیلی سخته.
خیلی سخته. سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفا شه سخته تو زمستون غم بشینه روی برفو میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفو خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه چقدر است گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میگیره بره با دیگه سرابی از تو با نگات نگیره خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل تلایی کاش مجازات بدی داشت توی بارمون بی وفایی شب بود یادگاری سخولنشی و ببینی که دیگه دوستش نداری خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای عاشقی بیوفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی خیلی سخته چیزی رو که دیشب بود یادگاری سپلن شیو ببینی که دیگه دوستش نداری
خیلی سخته
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
Oh, 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 oh
gidip geliyor masallarda, arıyor aşkı bulamazsa geri dönüyor. Hep şikayet ederim şu halimden, yaralanmak isterim derin yerimden. Kimseye derdimi anlatamam, çıkamadım işin içinden. Aşkta hiç kâr etmedim, sevdim inkâr etmedim. Ben de sevda bitecek bitiyor. Aşkta hiç kâr etmedim, durdum ısrar etmedim. Baktım ömrümden ömür gidiyor. Aşkta hiç kâr etmedim, sevdim inkâr etmedim. Ben de sevda bitecek bitiyor. Aşkta hiç kâr etmedim, durdum ısrar etmedim. Baktım ömrümden ömür gidiyor. Aşkta hiç kâr etmedim, sevdim inkâr etmedim. Ben de sevda bitecek bitiyor.
Radyo Fردا, سالم بمانید.
سلام دوستان. اگر دچار نفق معده می شوید، بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راه کار آسان می توان مشکل نفق را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. پیاده روی و نرمش کنید. از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
از دنیا کیار از یار نه
کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر خبر از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بختشونش ارکید تنهاست، زیر حجومش توفان درد پایون نداره.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال، مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نکنه می ترسی دوست دارم بیای پیشم نکنه می ترسی بگو با من میمونی نکنه می ترسی دارم عاشقت میشم نکنه می ترسی دوست دارم بیای پیشم نکنه می ترسی بگو با من میمونی نکنه
نکنه میترسی با اجرای شهاب تیام. به زودی همکارانم شما رو در جریان خبرهای این ساعت قرار میدن. تا اون موقع ترانهی بشنوید از گوگوش با نام گوشه نشین.
Yeah.